باشه و به اطلاع شما عزیزان هم میرسونیم. شما خوبان میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و همینطور از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید از این طریق میتونید با ما تماس بگیرید. همکاران خوب ما در واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه های مورد نظر به طور قطع و یقین از نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان بهره برداری خواهند کرد در امر برنامه سازی. ایام فرخنده طلوع فجر یادآور رحمت و منت خداوند عزیز بر ملت ستم کشیده ایرانه که از فیض خود در کالبد فسرده ایران روحی تازه از آزادی و ایمان دمید. دهه فجر یادآور حنجره های حق طلبیه که در موج خون و شط شهادت سرود استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رو همگی سر دادن. یاد همه اونها گرامی باد. اما شب چراغ امشب ما اختصاص داره به تئوری هنر انقلاب.
افتخار با احترام استاد علی نصیریان.
ایز غریزه با عبر گروستانبیر
با آرای هیئت داوران برترین های 34 جشنواره
بین الملل به جناب آقای
محسن اردشیر
برای گزارش شجریان قربانی ایرانها و چند داستان دیگر.
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری مرد
اولین کار تئاتر ما با علی خان نصیریان کرد و کارگردان و کیشه کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده.
جرنو نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفرشته هم نشته. از احترام دارم به همه شما عزیزان.
از شام نجات هم دارد بلکه جان بخت مرا هم بپروشه.
برنامه رادیویی شبچراغ
شراب می دهند هان، دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر. شراب می دهند هان، دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر. به احترام نور او قیام کن، قیام کن. بر آسمان ترین زمین ستاره زد سلام. بسیار خرسند و سعادتمندیم که در 18 روز و شبی که هممون بهمن ماهی هستیم زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها با شب چراغ همراهید. شب چراغ برنامه ایست که با پیشاهی نوشته خودش مرور رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون در بازه زمانی 43 سالی که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته. در همین گاه و آینه عرض شاد باش دارم قرار گرفتن در ایام الله دهه فجر رو و امیدوارم که به مناسبت این ایام همواره شاهد درخشش هنرمندان عزیزمون در عرصه‌های فرهنگ و هنر کشور در ذیل چتر آسمان نیلوفری کشورمون باشیم. تمنای من این است که از همکنون 22 و 4 دقیقه و 45 ثانیه تا حوالی صفر عاشقی 12 شب با برنامه خودتون شب چراغ همراه باشید. میکاویم، میجوییم، میابیم مهمترین رویدادهای عرصه هنر انقلاب رو با نقد عادلانه، منصفانه و موشکافانه. Thank you. مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی شب چراغ میزبانی میکنیم از کارشناسان عالی مقامی که امشب با محوریت بحث هنر انقلاب و مبانی گفتمان انقلاب اسلامی با افتخار میزبانشون هستیم. آنگونه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بارها فرمودن که انقلاب اسلامی پیش از آن که رویکرد یا رویدادی سیاسی باشه اتفاقی فرهنگی بود بی هیچ تردیدی. هنرمندان در عرصه های هنری و اهالی قلم در حوزه فرهنگ پیش قراول باستاب منشور گفتمان فرهنگی انقلاب هستند. امشب با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر عبدالحمید قدیریان، نقاش و مدیر هنر سینما و همچنین استاد منوچهر اکبرلو، پژوهشگر، کارگردان و مدرس دانشگاه. دکتر قدیریان شبتون به عشق و بهشت، به شب چرا خوش آمدید.
سلامت باشین، انشالله که نشست خوبی داشته باشین.
امید همین گونه است. جناب اکبرلو شبتون به دل و به مهر، به شب چراغ خوش آمدید.
درود بر شما استاد گرامی، جناب قدیریان و مخاطبین فرهیخته
عزیزید. و این وعده رو هم میدم که در طول برنامه هنرمندان و کارشناسانی دیگر از طریق خطوط ارتباطی هم با ما همراه خواهند بود. من با اجازه جناب دکتر قدیریان بحث رو با جناب منوچهر اکبرلو آغاز میکنم و پیش از آنکه بخوایم بحث رو در قامت نگاه تخصصی پیش ببریم، جناب اکبرلو، وقتی ما درباره مفهومی به نام گفتمان هنر، این بار با محوریت هنر انقلاب صحبت میکنیم، اگر به زبان ساده‌ای بخوایم بگوییم، فارغ از پیچ و تاب‌های بحث نگاه کارشناسانه که بتونیم عموم مخاطبان رو با خودمون همراه داشته باشیم، از چه حرف میزنیم؟
وقتی یک هنرمند داره اثر هنریش رو نشون میده، قلم میزنه یا مدیریت هنری داره، کار سینما مثل استاد قدیریان، یا شعر میگه یا موسیقی یا معماری یا هر در واقع شاخه دیگری و هر سبکی، بیان هنری چیزی نیست جز بیان اندیشه ها و احساسات هنرمند. حالا بعضی موقع هست باور نداره، بعضی موقع ها فقط از تکنیکش استفاده میکنه، مثل کسی که پوستری یا طراحی میکنه، ممکنه حتی اعتقادی هم نداشته باشه، یا کسی که ممکنه مسیحی باشه ولی فیلم درباره یک پیامبر اسلام بسازه ولی تکنیکش رو بلده و الی آخر. در هر حال اندیشه ها و احساسات هنرمند، و اگر بخوایم اسم هنرمند متحد رو بذاریم، دغدغه های خودش رو میاد و مطرح میکنه.
بله.
خب دغدغه های من، اندیشه های من، افکار من، من فرضی که اگه یک هنرمند باشم چیست؟ باستاب آن چیزی که از اجتماع میگیرم.
درود باشه.
یعنی هر اتفاقی که تو اجتماع میفته، هر خبری که من میشنوم، هر چقدر بزرگتر تأثیرش روی من بیشتر، حتی اگر مستقیم درگیر اون قصه نباشم. بنابراین اگر پدیده بزرگی مثل انقلاب، تغییر و دگرگونی و واژگونی یک نظام در واقع حدود نیم قرنه اتفاق میفته، حالا قرار چارت‌های سازمانی، سیاسی، اقتصادی، هنری، همه چیز تو همه شاخه‌ها، ورزشی و غیره، تغییر پیدا کنه، بدیهی است که هنرمند اصلا در عقل می‌گنجد که نخواهد تأثیر بگیرد. حالا اینکه چه موضعی می‌گیره و اون چیز که تو اجتماع می‌بینه، بازتابش که تو اثر هنریش متجلی میشه چگونه خواهد بود، اون یه بحث دیگه است. یعنی میتونه در مقابل این جریان بیسته، ممکنه معترض باشه، ممکنه دقیقا همسو باشه، ممکنه خیلی آدم منفعلی باشه. و حالا مثلا تو شاخه‌ای مثل هنر برای هنر، یا کسایی که میگن آقا مثلا ما فقط بازیگریم، هر چی بهمون بدن ما بازی میکنیم، ما فقط تکنیک رو بلدیم، یا یک گرافیست این را بگه، یا یک موسیقیدار این را بگه، اون دیگه برمیگرده به در واقع خود شخص و اینکه چقدر به اون کاری که میکنه باور داره یا باور نداره. ولی مهم این است که او نمیتونه جدا از این قصه باشه. ما تو همه شاخه ها داریم، حالا سینما و تئاتر که حوزه کاری من هست، داریم که خب کسی قبل از انقلاب تا سال مثلا 56 فیلم، حالا اصطلاحا میگن فیلم فارسی، حالا واردش نمیشیم کلمه درسته یا نه، فیلم های تجاری سبک و واسه اینترتینمنت، واسه سرگرمی، بله، و تفنن، بله، و فان در واقع تولید میکرد. وقتی انقلاب میشه، مثلا فرض کنید که مثلا از جناب فردین من یاد بکنم، مثلا میاد و برزخی ها رو میسازه درباره کسانی که حالا مرزشون در خطره و کشورشون در خطره و به جایی که برون می ایستن که اونها هم سهمی داشته باشن، یا کسایی که به هر حال همه کسایی که قبل از انقلاب کار میکردن توی حوزه های دیگه و حالا بعد انقلاب در واقع وارد این تأثیر و تأثیر می شوم. بنابراین خلاصه بخوام بکنم حرفم رو، در واقع هنرمند نمی تواند با هر موزه گیری نمی تواند از پدیده اجتماعی، چه سیل باشه چه زلزله باشه چه پدیده منحوس کرونا باشه و چه انقلاب باشه، نمی تواند جدا باشد و باید تکلیف خودش رو هرچه سریعتر با این قضیه روشن کنه و توی آثار خودش بازتاب بده.
اجازه بدید پیش از اینکه روی صحبت رو با جناب آقای قدیریان همراه داشته باشیم، همین اول ما تکلیفمون رو مشخص بکنیم، چون قطعا مسئله همراهی هنرمندان با اجتماعی که شما اشاره کردید در نهایت می‌خوایم به طیف مخاطبان برسیم که اگر اونها حضور نداشته باشن به عنوان ولی نعمتی برای هنرمندان، تولیدات این دست از بدنه فرهنگی جامعه ما به هیچ تردیدی کارکرد اثرگذار نخواهد داشت و در نهایت شکل موزه‌ای برای آن فرد تولید کننده پیدا می‌کنه. با تمرکز بر مفهوم انقلاب، نه تنها انقلاب اسلامی کشورمون، در هر رویداد انقلابی در جهان هم که نگاه کنیم جناب اکبرلو، در نهایت واژه‌ای که داره رد و بدل میشه چه در قامت رسانه‌ای چه در بحث کارشناسی چه در نهادهای آکادمیک، همراهی توده مردم هست. در این بحث توده ناخودآگاه مجموعه‌ای که شاید جدا از این توده هستن، به هیچ وجه منظورم قشر روشنفکر نیست، چون هیچ وقت تعریفی به نام روشنفکر اصلا در ایران آنگونه که باید باشه شکل نگرفته است. وقتی ما میگوییم همراهی هنرمند با اجتماع و اثرگذاری و بر اجتماع، ما داریم راجع به همین خیلی توده صحبت میکنیم، درباره تمامی جامعیت یک ملت و یک کشور صحبت میکنیم که آن دست از گروه ها و نهادهایی که وارد این حرکت توده نشدن هم شامل میشوند، یا اصلا رویکردمون چیز متفاوتی است.
عرض کردم که هنرمنده ها فرق میکنن موازهشون، بعضی حتی موازهشون موضعشون اینجوری است که حداقل در حرف میگوین که ما با سیاست میانه نداریم، سیاست نمیدونم ویژگی های خودش رو داره، ما آلوده به سیاست نمیشیم، ما کار ما هنرمندیم، ما باید اثر هنریمون رو خلق بکنیم. چه اینها چه کسانی که کاملا فرمالیستی کار میکنن و شما وقتی فیلمشون رو نگاه، وقتی نمایششون رو نگاه میکنید، وقتی شعرشون رو میخونید، اصلا نمیتونید درک کنید که این اصلا مال چه دوره‌ایه. یعنی اگه فاصله زمانی بگیریم و یک خارجی این رو ببینه که با فضای داخلی کشور آشنا نیست، نمیتونه تشخیص بده این آدم توی بحبوحه موشکباران، توی اوج جنگ،
بله،
توی نمیدونم فشارهای شدید اقتصادی، توی درگیری‌های سیاسی شدید نمیدونم تو دهه 70، تو دهه 80، تو بعضی از برهه‌ها، یا تو دهه 60 تو برهه‌های مختلف داشتیم، این آدم تو اون زمان زیست می‌کرده. این آدم ها رو هم داریم و حالا کسانی هم که همسو هستن با جریانی که حالا میتونیم بگیم اکثریت جامعه اعتقاد دارن، چون مثلا با خود پدیده جنگ هم وقتی که ما حالا با فاصله که از جنگ میگیریم، حتی سرداران جنگ، کسانی که جنگ رو رهبری میکردن هدایت میکردن، هم اکنون ما میشنویم که خب موقع به صلاح نبود و منطقی هم هست و هیچ جای دنیا هم موقع این کار نمیکردن. میبینیم که در بزنگاه‌های مختلف اختلاف نظر دارن درباره اینکه بجنگن، ادامه بدن، صلح کنن، چه کار بکنن. طبیعی است که پس از آن هنرمندان هم در واقع از این جنس موضع‌گیری‌ها دارن که حالا با کلمات مختلف، حالا یکی میگه سیاه نمایی، یکی میگه ضد جنگ، یکی میگه سفارشی، یکی میگه وظیفه سینمایی مثلا یا تئاتر جنگ وقت ایجاد سلحشوریه،
بله،
حس
بله،
سلحشوریه و تهییج توده هاست، یا تعبیر امروزش که میگن تئاتر مقاومت یا سینمای مقاومت، آماده سازی برای هر حمله یا هر اتفاق خدا نکره مشابهی که حالا میبینیم جهان اینقدر لب مرز داره زندگی میکنه که ممکنه یک ابلهی آن سوی دنیا یه دکمه قرمزی رو فشار بده و یک بمبی رو منفجر بکنه، یه موشکی رو، و در واقع همه دنیا رو به نوعی درگیرش بکنه. یعنی همیشه این آماده باش باید میتواند وجود داشته باشه توی اثر هنری. عرض کردم که هنرمندان مواضع مختلفی رو میگیرن. نکته آخرم این هست که نباید ما یک تعبیر یا یک تعریف، عرض کردم که وقتی حتی خود سرداران و یعنی رهبران جنگ هم اختلاف نظر دارن و خیلی هم طبیعی تو همه دنیا و در تمام طول تاریخ هم این بوده و طبیعی از انسانی و انسان ها اندیشه ها و احساسات مختلف دارن، بنابراین هنرمند هم نباید انتظار داشته باشیم. این حالا تو بحث آسیب شناسی همیشه مطرح میشه که چرا مثلا تئاتر مقاومت افول کرده، چرا سینمای مقاومت افول کرده. یکیش این بوده که برخی خواستن که مدیرانی که حالا در واقع وظیفه یا شرط وظیفه سازمانشون حمایت و هدایت و نظارت بوده و از همه مهمتر پول در اختیار داشتن، خواستن یک قرائت ثابتی رو از پدیده جنگ یا تبعات اون ارائه بدن. حالا بعضیا همسو میشن، بعضیا اعتقاد دارن، بعضیا میگن نه هر جا پول باشه ما میخوایم فیلم ساز باشیم،
بله،
فیلم اون
بله،
نمایشمون میخوایم کار کنیم. حالا که چقدر این درست هست یا نه یه بحث دیگه است که اگه جاش بود شما صلاح تونستی میتونید دربارش صحبت کنید. بعضیا نه بر اساس واقعا باور قلبی خودشون این کارو میکنن، بعضیا نه میگن آقا میشه یک نگاه دیگه هم به اون اتفاق، به مثلا فتح خرمشهر، به نمیدونم تجاوز بس، یا به مثلا خرمشهر یا نمیدونم فلان شهر مرزی هم داشت، یا اینکه زنانی که مستقیم تو جبهه نبودن و اکثریت خب جنگ یک پدیده مردانه تلقی میشه، خب این زنان آیا همیشه باید در قاب پنجره بایستن و منتظر شویشون باشن؟ آیا اونگونه که توی نمایش‌ها و تئاترهای دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس اینجوری تصویر شده که مرد گفته من باید برم جبهه و گفته برو، آیا تو عالم واقعا اینجوری بوده یا نه، یا این برو میتونه صد تا معنای منفی داشته باشه؟
بله.
همه اینها قرائت‌های مختلفیه که نگاه‌های مختلفیه که بعد اجازه داد، اونجایی که اجازه دادن فیلم‌ها و آثار موفقی خلق شده، نمایش‌های موفقی، اونجایی که در واقع منقبض برخورد شده، راندگی ایجاد شده از هنرمندانی که با باورهای قلبیشون اومدن جلو و بعضی موقع عطای این عرصه رو به لقاشون
بخشید. درست.
خب سلام میکنم به سامان خلیلیان، کارگردان، پژوهشگر و البته که در طی یکی دو سال اخیر مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. شبت بخیر و به مهر خوش آمدی به شب چراغ.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، جناب آقای خرمی، جناب آقای اکبرلو و همه شنوندگان فرهیخته این برنامه.
بی‌نهایت سپاسگزارم. سامان جان، در استودیو جناب دکتر قدیریان هم شرف حضور دارن، نقاش و مدیر هنری سینما.
خدمت آقای دکتر قدیریان نازنین.
خب سامان جان، من با توجه به اینکه بحث رو تازه آغاز کردیم با جناب آقای اکبرلو، اجازه میخوام که روکردی هم از فرمایشات جناب آقای قدیریان بشنوم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.
من در خدمت
سپاس شما. از مهر شما جناب قدیریان، پیش از اینکه بخوایم چه با همراهی شما، چه جناب اکبرلو و چه سامان خلیلیان بخوایم دهه به دهه جلو بیایم، من میخوام از فصلی از فرمایشات جناب اکبرلو وام بگیرم. انقلاب ما در سال 57، بهمن 57، هنوز اون شور و شعف رو در میان مردم، حتی بدنه هنرمندان، برای رسالت هنر تهییجیشون بازتاب گلدرشت مفاهیم انقلابی رو داشت پشت سر می‌گذاشت که با سرعت بسیار زیادی وارد جنگ تحمیلی میشه. همسویی و همدلی بدنه هنرمندان بی هیچ تردیدی قابل تقدیره در تک تک روزهای حماسه 8 سال دفاع مقدس، اما این وسط شاید مفهومی که شکل میگیره چربش نگاه بهتر اینجوری بگم چربش گفتمان فرهنگی مفهوم مقاومت نسبت مفهوم یکی دو سال پیشش، یعنی انقلاب هستش. در این همراهی نه البته خلط شدن، منظورم این گونه نیست، حتی تا امروز هم به بهانه دهه مبارکه فجر که ما شاهد رویدادهای فرهنگی و هنری هستیم، بسیار درخشانترش، چه در سالروز حماسه سازی عزیزانمون در آزادسازی خرمشهر، چه در هفته دفاع مقدس، به همین شکل شاهدیم. ولی جریانی که در اون روزها در طی یک هفته یا یک روز داره صورت میگیره، رنگ و بوش بسیار سنگین‌تر از دهه فرش است. حتی با وجود تمرکز تمامی و بزرگترین جشنواره هنری و مثل تئاتر، سینما، موسیقی، شعر با پیشوند فجر. دلیل این چربشه، دلیل این قدرتمندی گفتمان فرهنگی هنر مقاومت در مقایسه با هنر انقلاب چیست؟ اصلا شما این رو قبول دارید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضورتون عرض کنم که خب من سعی میکنم همیشه از نگاه های تاریخی فرار کنم، چون نگاه های تاریخی ذره ما رو میبره رو عقب، یعنی همیشه میخوام ببینیم چی شد.
بله،
من خودم معتقدم که اینجور بحثا رو باید بگیم که چه باید بشوده، یعنی نگاهی با آینده واسه من خیلی مهمتره تا نگاهی به گذشته. مسلما محققین و که پژوهشگران زیادی هستن راجع به گذشته صحبت کردن، تبیین‌های خوبی هم دادن. الانم استاد خیلی تبیین قشنگی داد که هنرمند در مقابل اتفاقاتی که پیش روشه نمیتونه بی تفاوت باشه،
بی تردید.
این یه بوده داستانه. یه بوده دیگه اینه که ببینید، وقتی شما دارید راجع به هنر انقلاب صحبت میکنید، راجع به دو واژه دارید صحبت میکنید که این دو واژه متاسفانه هنوز تعریف نشده. ما هممون راجع به انقلابی صحبت میکنیم که تعریفی ازش، تعریف که میگم تعریف شامل و کامل و هممون تو یک بله. مدار دارم میگم، و این هر کوز خودمون یه تعریف داریم. تو هنرش هم همینطوره، یعنی از هنر برای هنر بگیر بیا تو هنر سفارشی، تا هنر به اصطلاح اجتماعی، تا و اصلا خود جنس مفهوم هنر و امثال هم رو هم حساب. من خودم یعنی خیلی دوست دارم که انشالله یه برنامه‌ای مثل برنامه شما پای بیان پای کار، یه بار واقعا این بحث هنر انقلاب رو یه تبیینی بکنیم، تبیینی که
در
هممون با همدیگه به یه نتیجه برسیم. ببینید الان ما تو بحث انقلاب، شما هم تو یه نگاه میکنید میبینید که بزرگان ما اختلاف 180 درجهی توی تعریف انقلاب دارن، به دلیل که دو مسیر جدا از همو دارن نشون میدن. خب چون حالا به عنوان کسی که منی که میخوام کار هنری بکنم، خب اینجا یک اتفاقی واسه من میفته.
بله.
از اون برم تو بحث هنرش، این که آیا هنر قراره بیاد کاری بکنه، یا من هنر رو یک وسیله میدونم که عنصری یا مفهومی رو تجلی بدم، یعنی اینم بازم یه داستانی که داریم. ببینید تو هر انقلابی هنرمندا طبق همین گفته دوستمون نمیتونستن بی تفاوت باشن.
بله.
و همه اومدن تو میدون، زحمت کشیدن، کار کردن. عموما هم انقلاباتی که تو جهان اتفاق افتاده، خب تو یه دوره زمانی حدودا محدود، یعنی الان که به عنوان تاریخ بهشون نگاه میکنم میبینیم حدودا محدود، حالا با مبارزات و اینا ممکنه طول بکشه، ولی خود انقلاب و بعد انقلاب یه تعریفی داره. مثلا عموما تعریفای اجتماعی داره، حالا یا به بهانه‌ای دموکراسی یا به بهانه‌ای تساوی اجتماعی، چه میدونم این اسمای مختلف. بله. ماویست و کمونیست و اتفاقی افتاده و هنرمندا به راحتی اون فضا، چون یه فضای قابل لمس بوده اون انقلابا، یعنی مثلا فرض کن تو شما انقلاب بولشویکی یا انقلاب سوسیالیستی تعریف داره، تعریفش هم دو خطیه، یعنی به راحت با یه جزوه میشه فهمید سر تا ته داستان چیه. واسه همین شما میبینید هنرمندش وقتی میاد کار میکنه، بدون که شما بشناسید هنرمند، قشنگ تشخیص میدیدین تحت تاثیر سوسیالیسته یا تحت تاثیر مثلا ماویسته، قشنگ قابل فهمه.
بله،
چرا؟
بله.
واسه که اون تعریفی که از انقلاب داره یه تعریف حساب شده، دقیق و محدود، یعنی یه چیز قابل فهم، یعنی به راحتی هر کسی، کافی علاقه من باشه، علاقه مندم نباشه ولی میفهمه، میگه من علاقه من نیستم. ما انقلابی کردیم که خیلی از بزرگان هم نفهمیدن چه اتفاقی افتاد، چه برسه به عوام مردم، چه برسه به کسانی که قراره بفهمن و درک کنن و حل کنن تو وجود و تبدیل به فرم کنن و بشه اثر هنری. یعنی ما یه انقلابی کردیم که این انقلاب، خدا بیامرزه امامو، فضاییو یعنی تعریفیو ایجاد کرد که این تعریف نمی گنجه با چهار تا کلمه سرتاش هم بیاره.
بله،
یعنی بگه هنر یعنی انقلاب، یعنی این هنرمندش هم یعنی این، اصلا اینجوری نیست. به طول تاریخ داره انقلابو زمان بهش تعلق میگیره. یعنی شما خب الان یه بحثی هم هستی که آقا انقلاب شد تموم شد دیگه، در صورتی که تعریف که امام داد تعریفیه که تا حالا انقلاب ادامه داره. چرا؟ چون که یک غایتی رو تعریف کرد که این غایت دو تا خاصیت، دو تا خصوصیت داره. یکی این که در طول زمانه، زمان معلوم هم نیست چقدر طولانیه،
بله،
که کاملا به ظهور برسه، و جنسش جنس ماتریالیستی نیست، جنس اومانیستی نیست، یه جنس الهی آسمانی
قدسیه، بله،
متافیزیکی به قول شما قدسیه. یعنی دو تا پارامتری که هم درکش رو سخت میکنه، هم استقامت در مقابل ادامهش رو سخت میکنه. یعنی شما واسه 6 ماه حاضری انقلابی باشی، 8 ماه اگه جنست انقلابی نباشه، یه موقع بعضی جنسشون انقلابی هستن، مدام انقلابی هستن، ولی به عنوان مردم زندگی عادی. خب اون اول انقلاب من یادمه خیلی از کسانی که اصلا طرز فکرشون با انقلاب هماهنگ نبود اومدن کار تولید کردن، خیلی کارهای قشنگ و با احساسی هم تولید کردن، در صورتی که هیچ قرابت تفکری هم نداشتن با انقلاب، ولی اومدن کار کردن. خب زمان وقتی طول ادامه پیدا میکنه، خب این آدما یواش یواش زره تو فکر میرن، یواش یواش خطوط واسه شون تعریف پیدا میکنه، یواش یواش اشتباهاتی که در پیرامون اتفاق میفته، مدیریت های غلط، نمیدونم تحلیل های غلط،
بله،
همه اینا هم میاد وسط. هنرمندم حساس دقیق این به چالش میفته. و یکی از نقدایی که من مدام توی صحبتام همیشه هم میگم اینکه بزرگان فکری ما هم نیومدن تبیین کنن. ما الان اول صحبتم گفتم که کاش ما بشینیم هنر انقلاب رو تعریف کنیم، ولی خودم اینو نقض میکنم، چون که میگم که اول باید یکی بیاد انقلاب رو تعریف کنه. یعنی رهبریت الان به یک سمت داره ما رو میبره و کسای دیگه دارن به سمت دیگه ایمامه. بریم به یه توافق برسیم، بگیم که داریم به یه دموکراسی از جنس غربی حرکت میکنیم. خب من هنرمند میدونم تو چارچوب دموکراسی چگونه حرکت کنم.
درست.
یه موقع است که میگید نه، من دارم جامعه رو میرم به طرف یک فضای الهی، فضای ظهور، فضایی که با تعاریف خاص خودشه، و اینو تبیین میکنی و به من میگی مرحله بعد اینه، مرحله بعد اینه. خب من هنرمند خودمو تطبیق میدم با این، شروع میکنم کار کردن، چون من ایرانمو دوست دارم، ما همه عاشق ایرانیم
حقیقا،
و ایرانی که قرار ظرف اتفاق بزرگ قرار بگیره. پس بنابراین ما باید تبیین داشته باشیم. رو همین حساب ما واقعیتش اینه که خیلی کوتاهی کردیم، و من معتقدم که، یعنی من که دلسرد شدم از اهل تفکر، چون تو این 40 سال وقتی بیدار نشدن اهل تفکر که نشدن دیگه. من فکر میکنم خود هنرمندا باید بیان وسط، یعنی هنرمندا بیان بفهمن داستان انقلاب چیه. الان چون فکر میکنه تا الان چون فکر میکردن که کسان دیگه باید بیان تبیین بدن، وارد موضوع نشدن. ولی معتقدم که الان با توجه به اون آتش به اختیار که رهبری فرمودن، به خاطر اینکه دل سرد شدن از اهل تفکر و از کسانی که باید دایه داره فرهنگ باشن و بیان و تبیین ها رو ارائه بدن، کار به جایی رسید که آتش به اختیار اعلام کردن. این خب خیلی داستان سنگینیه واسه یک مقام رهبری، خیلی سنگینه، ولی ایشون مجبور شدن این کارو کردن. خب حالا ما به عنوان کسانی که قراره دایه دار انقلاب هستیم و دوست داریم واسه انقلاب کار کنیم، اینا الان یه خلایی داریم به نام تئوری انقلاب، بیایم و یه فکری واسش بکنیم. یعنی من معتقدم بهترین کس هنرمندا هستن، هنرمندان دلسوز، که بیان خودشونو با مفهوم انقلاب، مفهومی که امام داره به اصطلاح تبیین کرده واسمون، آشنا بشن و در ادامهش تولید اثر هنری بکنن. شما نگاه کنید که ما چون تبیین نداشتیم، فیلم هایی که کار کردیم، حالا من اینو جرئت میکنم بگم، وقتی که خودم تو سینما هستم میذاره جرئت میکنم، ببین فیلم هایی که ساختیم، فیلم به اصطلاح جنگ دفاع مقدسیه، ولی ضد جنگه خیلیاش، و با یک جست مقاومت و با جست چه میدونم هنر مقاومت و اینا ساخته شده، ولی فیلمو که نگاه میکنی ضد جنگه و اصلا قرابتی با جنگ ما نداره. ببینید جنگ ما، یه نمونه میگم واسه اینکه جنس انقلابو بهتر فهم کنیم، انقلاب ما طوری بودش که یه بچه 13 ساله شناسنامه‌ش عوض میکرد، میرفت کجا؟ میرفت فوتبال بازی کنه، میرفت اونجا غذای خوب میدادن، میرفت چیکار کنه، فلان فرمانده، فلان سرباز زخمی میشد، پاش قطع میشد، میرفت بیمارستان، عمل جراحی، بله، چندین، بله، عمل جراحی بیمارستان که می اومد بیرون سوار ماشین می اومد جبهه. آقا میای جبهه چی کار کنی؟ این جبهه مگه چی پخش میکنن که شما میای؟ ببینید این نکته اون نکته هایی که مخفول مونده و اساره انقلاب ما و جنگ ما به این لحظه ها برمیگرده. یادم نمیره ما تو اون اوائل بحث داعش توی لبنان بودیم با پسر عماد مقنیه، داشتیم یه سری مناطق رو داشتیم که هنوز داعش نیومده بود، داشتیم چک میکردیم کار میکردیم، یه منطقه رسیدیم، بعد ایشون فرمان دادش که ماشینا واستن، ماشینا واستادن، منو صدا کرد گفت بیا